تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
به ساعت 22 رسیدیم و نوبت میرسه به بخش برنامه پارک پردیسان.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدای هستی بخش. سلام. شب بر شما خوش. کوه صدایت می‌زند، دریا به اشتیاقت سر به صخره می‌کوبد و جنگل قامت سبزی از شکوه تو را به نمایش می‌گذارد. چگونه می شود همه تسبیح گوی تو باشند و من خاموش؟ شب بر شما خوش. شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. امشب با شما درباره لزوم حفظ جنگل ها، این سرمایه های ملی، صحبت خواهیم کرد. تا ساعت 22:30 ما را همراهی بفرمایید. حفاظت از جنگل‌ها همواره یکی از مهمترین موضوعات و مباحث زیست محیطی در دنیا، به ویژه در ایران است که تنها 7% از مساحت کل آن را پوشش جنگلی تشکیل می‌دهد. جنگل‌های زاگرس این روزها در خطر نابودی و زوال قرار دارند. زاگرس برای زاگرس نشینان فقط نام چند رشته کوه نیست. زاگرس واژه‌ای است به وسعت سرزندگی و نشاط تک تک درختان جنگل‌های زیبای خطه همیشه پرنشاط دیار زاگرس نشینان. جنگل‌هایی که در فهرست گسترده‌ترین رویشگاه‌های کشور قرار دارند. جنگل‌هایی که دومین اکوسیستم مهم جنگلی کشورند و نقش مهمی در استحصال آب دارند. جنگل‌هایی که نقششان در تعادل بیولوژیک منطقه انکارناپذیر است. جنگل‌ها و مراتعی که محل و منبع تولید گیاهان دارویی هستند و درآمد سالانه تعداد زیادی از عشایر را تامین می‌کنند و منبع خرج و دخلشان است در فراز و نشیب روزگار. جنگل‌هایی که همچون ماسک‌های طبیعی و فیلتری بزرگ در برابر ریزگردها می ایستند، به حفاظت از مردمان این دیار و زیستگاه امن حیوانات بومی این منطقه به حساب می آیند. جنگل هایی که 6 میلیون هکتار وسعت دارند و حدود 50%شان را درختان بلوط تشکیل می دهند و از این میزان بیش از 800,000 هکتار آن در کاهگیلویه و بویرحمه است. ایران عزیز ما سراسر زیبایی است. روستای آلگن در کوهپایه‌های زاگرس جنوبی قرار دارد و به اقتضای جغرافیای منطقه شکل‌گیری متناسب با اقلیم در آن رخ داده. روستا را نمی‌توان پلکانی در نظر گرفت، اما به سبب شیب زمین به صورت کاملاً طبیعی و بدون نقشه قبلی پلکانی شکل گرفته. عمده مصالح بکار رفته در خانه‌های روستای آلگن بومی است و از مصالح در دسترس برای ساخت خانه استفاده شده که سنگ و ساروج هستند. البته در خانه‌های جدید از مصالح نوین همچون بلوک و سیمان استفاده شده. همراهان ارجمند برنامه پارک پردیسان، گفتگوی امشب آماده است که با هم بشنویم. گفتگوی امشب.
شنوندگان محترم برنامه پارک پردیسان، فرصتی مغتنم دست داد تا ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مهندس درویش که برای شما کاملا ناماشنا هستند. ایشون مؤلف، کنشگر محیط زیست، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست و همچنین رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو هم هستن. جناب آقای مهندس درویش، خدمتتون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم به پارک پریسان. خوش آمدید، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عرب شیرازی عزیز، همچنین همه هموطنانی که در این ساعت شنونده این برنامه هستن. برنامه خوب پارک پردیسان.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس درویش. اخیراً خیلی خوشحال شدم از اینکه باز بعد از یه وقفه این در واقع جایزه مهرگان محیط زیست برگزار شد. بله. حضرت عالی هم تشریف داشتید و هیئتی که به هر حال جوایز رو به برندگان این جایزه تقدیم کردن. از خودتون سال هاست که در این زمینه فعال هستید و فکر میکنم مبدع این قضیه هم جناب آقای زرگر باشن، درست میگم؟
بله، بنیانگذار جایزه مهرگان آقای علیزاده زرگر هستن. منم افتخار دارم که عضو هیئت داوران بخش مهرگان علم هستم.
بله، خیلی ممنون. میشه توضیحی راجع به این در واقع جشن مهرگان برای شنوندگان عزیز به این در حوزه محیط زیست؟
بله، این جایزه خب یکی از قدیمی ترین جوایز غیر دولتی و مستقلی هستش که نزدیک 3 دهه هستش که داره برگزار میشه در 2 حوزه ادب و علم و تلاش میکنه که نخبگانی که در این حوزه آثار و اثرکردهای مؤثری داشتن رو به مردم ایران و دنیا معرفی بکنه. امسال همین مراسم با شکوه خیلی خوبی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و طی این برنامه تلاش شد تا از بهترین تشکل‌های محیط زیستی کشور، از شخصیت‌هایی که یک عمر از زندگیشون رو برای تاب‌آوری ایران در حقیقت مصرف کردن و همچنین از بهترین کتاب‌هایی که در حوزه محیط زیست منتشر شده قدردانی بشه.
بله.
پارک پردیسان.
آقای مهندس درویش، می‌خوام یکی از فعالای محیط زیست هم در این جشن مهرگان جایزه ارزنده‌ای بردن که البته این اتفاق هم باز هم با فعالیت و کمک شما انجام شد و فکر می‌کنم در خصوص حفظ جنگل الگن بود که در بویراحمد باید باشه اگر اشتباه نکنم.
بله.
و دوست
آقای سعید انصاری بودن که ایشون در واقع جنبشی رو در الگن، یک توستایی در سرشاخهای مارون، 4 ساله که راه انداختن، بزرگترین غرف مردمی به وسط 1000 هکتار و تونستن اکوسیستم منطقه رو واقعا متحول بکنن با کمک جامعه محلی. ما شاهد برگشت سنجاب ها، گراف ها، خرس قهوه‌ای و حتی پلنگ هست. نزدیک به 2 میلیون نهال جدید در اون منطقه دوباره به آسمان سلام کردن، موجی از امید ایجاد کرده. بسیاری از کارشناسان و نخبگان حوزه مناطقی و محیط‌زیست کشور از جمله استاد مصطفی خوشنویس اومدن منطقه رو دیدن، تایید کردن و در حقیقت ما داریم تلاش میکنیم این الگوی موفق رو در حقیقت تکثیر کنیم در دیگر مناطق زاگرس.
بله، دست مریضات میگم به شما و آقای انصاری. آقای استاد درویش، این چجوری امکان پذیره؟ من دیگه بررسی میکردم دیدم عضو این گروه های فعالی که این کار رو انجام دادن تو این جنگل الگن افراد مختلفی از جاهای مختلف هستن، حتی جای خیلی دور میان برای انجام وظیفه محیط زیستیشون. به هر حال خودشون رو موظف میدونن که این کار رو انجام بدن برای پایایی و تاب‌آوری سرزمین عزیزمون ایران در بخش محیط زیست. چجوری این کار انجام میشه؟ چجوری میشه مردم رو همسو کرد برای یک چنین فعالیت‌های خیلی خوب محیط زیستی، قبل از اینکه حالا برسیم به مسائل علمیش؟
ببینید، در واقع خود شخصیت سعید انصاریان یه شخصیت کاریزماتیکه. ایشون به حال شاعر سالهاست که شعرهاش رو ورد زبان مردم در مناطق لورنشین کشور هست و با مردم داره زندگی میکنه. خود مردم محلی بهش لقب طبیعت دار دادن. میتونه محتوای جذاب به زبان ساده تولید بکنه در شبکه اجتماعی و به این ترتیب بسیاری از مردم رو که دوستدار محیط زیست و دوستدار ایران هستن به موضوع علاقه‌مند میکنه. اونها داوطلب هستن که بیان بخشی از کارهای مربوط به حفاظت از جنگل‌های زاگرس رو داوطلبانه انجام بدن و سعید انصاریان هم به اونها نوبت میده که در مقطعی که فضا دارن در روستا اونها بیان. در زمانی که کرونا بود بسیار تلاش کرد که مردم در واقع مشکلات کمبود دارو و یا واکسن نداشته باشن و بهشون روحیه میداد و به این خاطر محبوبیت زیادی در منطقه پیدا کرد. من همیشه میگم یه فعال محیط زیست محکومه که ناامید نباشه و سعید انصاریان در حقیقت مصداق بارز امیدواری هست و همین باعث شده که بر شمار افرادی که داوطلبانه حاضرن برای در حقیقت تحقق اهداف جنبش الگن تلاش بکنن زیاد میشه. ما همین اخیراً که الگن بودیم بیش از 50 نفر از قوچان، از مشهد، از طبس، از اصفهان، از کاشان، از جاهای مختلف اومده بودن اونجا الگن و خودشون رو سرباز الگن میدونستن. ما تونستیم پروژه شناسایی و مهار درختان ریشه درباز رو در واقع رونمایی بکنیم که خوشبختانه وقتی موضوع رو برای آقای دکتر نوری مدیر کل آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مناطق کشور سازمان مناطقی توضیح دادم ایشون بسیار استقبال کردم. اخیراً یک بخشنامه صادر کرده ایشون از تمام همکاران خودشون در سراسر کشور خواستن که از این جنبش حمایت بکنن و یه مثال بارز همافزایی بین دولت و ملت محسوب میشه.
خیلی جالب بود این موارد که گفتی. اگه خودشون اینجا بودن حتما از شما بابت این همه در واقع عنایت و لطفی که دارین تشکر میکردن. البته شما
من اتفاقا الان اهواز هستم و دیروزم ما اینجا یک شب خوزستان برگزار کردیم و من، آقای مصطفی خوشنویس و آقای سعید انصاریان هر کدوم از زاویه دید خودمون در مورد اهمیت درخت صحبت کردیم. سعید انصاریان هم الان اهواز، اگر مثلا یک ساعت دیگه تماس بگیرید میتونید با خودشان صحبت کنید.
حتما حتما این کارو خواهم کرد.
پارک پردیسان.
استاد درویش، چه رمزی وجود داره در این که ما بتونیم با توجه به تغییرات اقلیمی که داریم و کم آبی که هست بتونیم درخت‌های بومی کشورمون رو حفظ کنیم؟ حالا گذشته از یک فعالیت اجتماعی که واقعا مثال زدنی و جذاب هست که باعث شور و هیجان و انگیزه زیستن هم میشه در آهاد مردم، این که چجوری میشه با این شرایط اقلیمی ما درختان بومی کشورمون رو حفظ کنیم و جنگلامون رو توسعه بدیم؟
ببین، بهترین کاری که ما بکنیم اینی که بتونیم مردم رو داوطلبانه ترغیب بکنیم به این که فشار روی ارتای منطقی رو کاهش بدن. دامداران باید تشویق بشن که شمار دامشون رو کاهش بدن و در عوض منشأ‌های جایگزین بهشون معرفی بشه. به جای دامداری برن سراغ زنبورداری، برن سراغ کش و صنعت‌های دارویی، برن سراغ اقامتگاه‌های بومگردی و یا اینکه دامداریشون رو از حالت کوچ و متحرک تبدیل کنن به دامداری‌های ثابت. بریم سراغ ایجاد سایت‌های پرورش ماهی و به این ترتیب بتونیم یک انگیزه پایدار ایجاد کنیم که ضمن اینکه درآمد روستاییان کاهش پیدا نکنه، این مجال فراهم بشه تا دست کم رویشگاه‌های جنگلی ما برای یک دوره 10 ساله از فشارهای انسانی رها بشن. کاری که در حقیقت در الگن هم انجام شده همینه. یعنی ما تونستیم کشاورزانی که در زیرشکوب جنگل‌های کشاورزی زراعت می‌کردن، گلازنی می‌کردن، کتسقی می‌کردن، سهم‌گیری می‌کردن، دامشون رو می‌بردن، دانه‌های بلوط رو جمع می‌کردن، همه رو مجاب بکنیم که این کارو نکنن. این می‌تونه به نفع سرزمینشون باشه، میتونه چشمای تولید گرد و خاک رو مهار بکنه، میتونه تولید آب رو افزایش بده، میتونه جذابیت‌های زیباشناختی روستاها رو افزایش بده و اونها رو به مقاصد جذاب گردشگری تبدیل بکنه. خب کسی هم این حرفا رو میزد که مردم بهش اعتماد داشتن، بهش عشق می‌ورزیدن و این سرمایه اجتماعی داره جواب میده. پس هر جایی که ما بتونیم این سرمایه اجتماعی رو محترم بشماریم و بهش احترام بذاریم، مردم اعتماد میکنن و در اون مسیر حرکت خواهند.
بله، خیلی مطلب مهمی هست، منتها انجامش به نظرم میاد که نیاز به یک چنین افرادی داره، ضمن این که تجربه و فکر میکنم که عملکردهای تعاملی اجتماعی هم بسیار در این زمینه مهمه جناب آقای استاد درویش، و به نظر میرسه که به غیر از مسئله تعاملی که با مردم هست، یه مسئله دیگه هم که اینجا وجود داره مسئله تامین بودجه این اتفاقات خیلی خوبه. در مورد هم برای ما توضیح میفرمایید؟
ببینید، بنیاد الگن کاملا اتکا داره به کمک‌های مردمی، یعنی موضوع رو طرح میکنه در شبکه‌های اجتماعی و مردم داوطلبانه کمک میکنن. الان ما برای شناسایی و نجات درختان ریشه در باد موضوع رو مطرح کردیم، بیش از 4.5 میلیارد تومان مردم کمک کردن.
یعنی از مردم برای مردم. درسته.
از مردم برای مردم. مردم واقعا مردم خوبی هستن اگر که اعتماد وجود داشته باشه.
دقیقا.
اگر ببینن که اون داره مثل حرفای زندگی میکنه. یعنی مثلا این سعید انصاریان کسی بود که یک مستندساز بود، در خیابان ظفر تهران زندگی میکرد، برگشت رفت روستای خودش 4 ساله و خودش تصمیم گرفت برای احیای روستای خودش اولین گام رو به صورت عملی برداره و این باعث شد که مردم بهش اعتماد بکنن. یه بابای سیگاری نمیتونه بچهش بگه سیگار نکش، ولی اول خودش سیگار بذاره کنار. اگر ما بتونیم این مشکل رو در سطح کلان کشورم حل بکنیم، مثلا فلان مدیر برجسته کشور میاد میگه که مردم برای اینکه مشکل آلودگی هوا حل بشه باید کمتر از خودروهای شخصیشون استفاده بکنن، بعد میبینیم که خودش سوار خودرو آنچنانی شه و داره از مردم میخواد که سوار خودرو نشن. خب عزیز من، اگر میخواد این اتفاق بیفته، خودت با مترو برو، خودت سوار دوچرخه بشو، خودت پیاده برو، مردم ببیننت که مثل حرفات داری صحبت میکنی، اون وقت بعد میبینیم که ظرفیت اجتماعی ایجاد میشه. نمایندگان مجلس همشون با آخرین خودروهای آخرین مدل میرن مجلس، بعد انتظار دارن که مردم اونها رو باور کنن، برن سراغ ساده زیستی، برن سراغ اقتصاد مقاومتی. معلومه که این اتفاق نمیفته و این کلاف سردرگم آلودگی و ترافیک که همین روزا هم در واقع پدر مردم رو درآورده، داره بدتر هم میشه.
بله، متاسفانه اصلا دیگه تو تهران نمیشه نفس کشید.
پارک پردیسان.
آقای استاد درویش، من نگاه میکردم تصاویر رو، حالا اونایی که در حد محدود میتونستم بهش مراجعه بکنم، دیدم برای حفظ این درختان از سنگچین داره استفاده میشه، سنگهایی که تو محل بومی هست اینها رو دور درخت قرار میدن به صورت یک دیواره، حالا مدور به اندازه اون شعایی که فکر میکنم برای درخت مفید هست. را چه میدم برای شنوندگان ما توضیحاتی میفرمایید؟
بله، ببینید، در واقع ما اون بخشی از درخت که ریشه هاش بیرون افتاده رو به کمک گابیون هایی که سنگ هستن، سنگ هایی که تو منطقه فراوان هستن. بله. و توری ها محصور میکنیم و بعد از اینکه بارندگی هایی اتفاق میفته، خاک حرکت میکنه، این خاک ها میره لای این توری ها گیر میکنه و به مرور دیگه اجازه حرکت و سولفلکسیون به اصطلاح لغزش.
بله.
زمین رو نمیده و در واقع این درخت مهار میشه و درختی که میتونه تا 2000 سال عمر کنه و ما در واقع جلوی این عمرش رو گرفته بودیم به این ترتیب، دوباره این شانس رو و این بخت رو پیدا میکنه که به حیات خودش
و ادامه. چقدر فواید داره، مهمترینش هم اونی که به چشم سری میاد این که جلوی فرسایش خاک گرفته میشه.
دقیقاً. من اتفاقا همین بحث رو با آقای دکتر نوری مدیر کل آبخیزداری مطرح کردم که
بله.
بهترین آبخیزدار کشور درخت ها هستن.
بله.
اگر شما میخوای وظیفه آبخیزداری خود عمل کنی، این درخت ها رو حفظ کنی.
بله.
این درخت ها خودشون میتونن هم خاک رو حفظ کنن، هم به تعدیل اقلیم کمک بکنن، هم آشیان باشن برای پرنده ها، هم تولید اکسیژن بکنن، هم ترکیب کربن بکنن.
بله. خیلی جالب بود این داستان. من میخواستم اینو برای مردم بگم. چرا؟ چون بعضی از شنوندگان ما نسبت به اتفاقاتی که اطرافشون میفته و به هر حال به نوعی از نوع تخریبی هست، خیلی ناامید هستن. مثلا از جای مختلف به ما زنگ میزنن، از نقاط مختلف استان تهران و حتی شهرستان ها، در خصوص مشکلات تامین آب، مشکلات قطع درختان، مسائل مختلفی که حالا درختان رو مثلا در یه نقطه از یه جاده آبیاری نمی‌کنه، اینا داره خوش میشه در حالی که آب در چند قدمی این درخت ها قرار داره، یا موارد مختلفی که هست در زمینه ارکان محیط زیست، مسئله خاک، آب، هوا و موارد دیگه، ناامید بودن. گفتم که من این صحبت خیلی خوبی که همیشه شما دارید و آکنده از امید هست رو در این زمینه هم از شما سوال بکنم، همین جنگل‌های الگن، و مردم بشنون و بدونن این واقعیت داره، این اتفاقی که داره میفته، و افراد عزیزی مثل شما، آقای سعید انصاریان و دوستان خیلی خوب دیگه که تو همین گروه و همین جنبش حفظ درختان ریشه در باد دارن، چقدر تونستن مفید عمل کنن. الان فرمودید چند در واقع درخت، اصل درخت هست که حفظ شده در این شرایط یا توسعه پیدا کرده؟
ببینیم، ما برآوردی که کردیم حدود 100 هزار درخت ریشه در باد در ایران وجود داره که ما باید بریم به سمت مهارش. خوشبختانه با بخشنامه‌ای که سازمان جنگل‌ها صادر کرده و در وسط 92 میلیون هکتار گفتن که ما این کار رو انجام میدیم، خب گام بلندی برداشته شده. اخیرا من سفری داشتم به منطقه هورامان در استان کرمانشاه و کردستان، روستای ساتیاری و برخی مناطق دیگه، اونها هم دارن شروع میکنن که داوطلبان این کارو بکنن. در منطقه کامیاران شروع کردن این کارو بکنن، در سیون، در استان فارس، در نوراباد ممستانی و در استان کوکیل و بویراحمد هم قرار شده که این کارو بکنن. این مثلا تازه شروع شده و امیدوارم که ما بتونیم در حقیقت گزارش های مستمری از تعداد درختانی که مهار میشن به این ترتیب رو در همین صفحه آقای سعید انصاریان بنیاد علیه منتشر کنیم.
خیلی هم عالی، خدا قوت بهتون میگم، انشاءالله که موفق باشین مثل همیشه. و چقدر خوب بود آقای استاد درویش، نظیر شما در این کشور، نظیر آقای سعید انصاریان، نظیر عزیزانی که دلسوز هستن به محیط زیست کشورمون، به خاطر این سرزمین، به خاطر این مردم زیاد بودن تو این کشور، چقدر بهتر میشد. و بازم براتون آرزو موفقیت دارم. کاش ما هم بتونیم در کنار شما در رادیو تهران بتونیم کمک حالتون باشیم. اگر بتونیم واقعا کمکی بکنیم خیلی خوشحال میشیم.
همکاراتون بیان خودشون الگن و از اونجا یه گزارش زنده منتشر بکنیم برای همه ایران.
به هر حال جناب درویش، اگر عوامری ندارید، صحبتی ندارید، من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. رادیو تهران، برنامه پارک پردیسان.
یکی از سرمایه‌های طبیعی کشور ما جنگل آلگن در کوکیلویه و بویراحمد است. گیاه غالب منطقه بلوط است که در هر کجا چشم بیندازید آنها را می‌بینید، اما سایر درختان مانند سرو کوهی و بادام کوهی نیز در این منطقه یافت می‌شوند. از میان پرنده‌ها بجز پرندگان گنجشکسان که به وفور یافت می‌شوند، منطقه زیستگاهی مناسب برای کبک کوهی است. سنجاب‌ها را به وفور اما در ارتفاعات بالاتر می‌بینید و دیدنشان لذتی خاص دارد. به خصوص جنب و جوششان زیر سایه چتر بلوط ها. از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. مراجعه 2500 خوزستانی به بیمارستان‌ها در پی آلودگی هوا. دکتر میثم معزی با اشاره به وضعیت مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها در پی آلودگی هوای روزهای اخیر در تعدادی از شهرهای خوزستان اظهار کرده در پی آلودگی هوا از 16 تا 20 آبان ماه 2500 نفر با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جنوبی شاپور اهواز مراجعه کردند. وی افزود 10% از مراجعه کنندگان در این مدت در بیمارستان‌ها بستری و دیگر بیماران به صورت صرفایی درمان شدند. پایش وضعیت محیط زیستی دپوی پسماند عادی در شهرستان قرچک. رضا شایسته سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک با اشاره به اینکه طبق ماده 23 قانون مدیریت پسماند نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود به منظور بررسی و نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی مرتبط در این بخش، این مرکز مورد پایش و بررسی محیط زیستی قرار گرفت و این بازدیدها به صورت مستمر و دوره‌ای صورت می‌گیرد. بیست و هفتمین کارگاه دانش آموزی حفاظت محیط زیست در پیشوا. سید حسن طباطبایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا با اشاره به اینکه در یک اردوی نیمروز دانش آموزان با حضور در کارخانه بازیافت کاغذهای باطله با چرخه بازیافت کاغذ آشنا شدند گفت یکی از اثربخش‌ترین روش‌های آموزش حفاظت محیط زیست بازدیدهای علمی و تجربه در محل میباشد که دانش آموزان به صورت تجربی با مزایای بازیافت آشنا می‌شوند. جمع‌آوری دو واحد بازیافت ضایعات آلاینده در شهرک صنعتی بهاریه. محمد علی جودکی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان گفت تگه گشت و پایش‌های صورت گرفته ضمن شناسایی دو واحد شستشو و بازیافت کیسه‌های پلاستیکی که با فعالیت غیر اصولی خود موجبات آلودگی هوا را فراهم آورده بودند، اخطاریه‌های محیط زیستی برای این واحدها صادر و ابلاغ شد که با پیگیری‌های صورت گرفته هر دو واحد تعطیل و جمع آوری شدند. تا خبر سیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یارو نگه دارید.
همراهان گرامی، بخش کتابزیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
کتابزیست. اگه به جزئیات خریدهای روزانه، نحوه استفاده از وسایل برقی، آشپزی و حمل و نقل دقت کنیم، متوجه میشیم خیلی وقتا میتونیم جلوی مصرف بی‌رویه منابع انرژی رو بگیریم. آزاد بهرامجی، نویسنده و دوستدار محیط زیست، در کتاب خودش با عنوان زندگی دوستدار محیط زیست به همین موضوعات پرداخته. این کتاب رو نشر ماه باران با قیمت 9500 تومان و در رده سنی کودک و نوجوان در 72 صفحه منتشر کرده. امیدوارم که این کتاب، یعنی زندگی دوستدار محیط زیست، رو تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید.
از همراهی شما با برنامه پارک پردیسان سپاسگزاریم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، خدا نگهدار. طبیعت دوست باشیم و حامی طبیعت.